да, решаю там.
مهما خوند در بیان ارشادیت اوامر احتیاط بیانی دارند و ایشان با این بیان میخوان اون جنبه طریقیت احتیاط را و به عبارت دیگر مولویت احتیاط را رفع کنند. بیان ایشان این است که اوامر احتیاطیه چه اوامر دال بر توقف شبهات و همینطور یا اوامر مصرحه به احتیاط، اینها نمیشه اوامر مولویه باشه و طریقه به همون مثبت باشه، مثبت واقع باشه. جهتش این است که این اوامر دو مورد قطعا در این اوامر موجود است. یک موردی که با توجه به شبهه بودن بالاجماع از تحت وجوب احتیاط خارج است، حتی بنابر کلام اخباریین که او عبارت است از شبهات موضوعیه، و همینطور به اجماع اصولیین شبهات وجوبیه و بعد الفحص از تحت این به احتیاط خارجه. ولی از طرف دیگر ما میبینیم اوامر احتیاطیه اینها آبی از تخصیصه، یعنی سیاق این اوامر این ابایی از تخصیص میکنه. و چطور ممکن است که این اوامری که فرض بکنید که دال بر وقوف است و الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام فی الحرکات، وجوب توقف در همه شبهات را افاده می کند، چگونه ممکن است که ما قائل به وجوب احتیاط در شبهات بدویه بشیم، با اینکه شبهات بدویه قطعا از ما نحنفی خارج است و احتیاط شامل اونها نخواهد شد. پس از یک طرف وجوب توقف در شبهات بدویه قطعا مردود است، پس شبهات بدویه داخل در اوامر احتیاطیه نیست، یعنی وجوب اوامر احتیاطیه شامل شبهات بدویه نمیشه. و از طرف دیگر سیاق اوامر احتیاط آبی از تخصیص. جمع بین این دو مسئله اقتضا میکند که ما اوامر احتیاط را حمله بر ارشاد کنیم، یعنی کلون به حسب در شبهات بدویه بر حسب مقتضای ادله حسن احتیاط و رجحان احتیاط را ثابت کنیم، و در شبهات مقرون به علم اجمالی یا در شبهات بدویه قبل الفحص در اونجا وجوب احتیاط را بر حسب ادله ما در اونجا ثابت کنیم. بناهن علا هازا دیگر نمی شود این اوامر احتیاطیه را اوامر مولویه دانست، چون اگر اوامر مولویه بدانی قطعا باید تخصیص بزنیم، تخصیص بزنیم به شبهات مقرون به علم اجمالی، بلا شبهات بدویه هم واجب الاحتیاطه، این خلاف اتفاقه. و همینطور نفس ادله احتیاط این آوی از تخصیص است، پس بنابراین این اوامر احتیاط قطعا باید ارشادی باشن، یعنی خودشون مثبت حکم نیستن، این ارشاد میکنن الا ما هو فی الخارج الا ما هو فی الشرع بر حسب موارد اختلاف در وجوب و در استحباب احتیاط لازم میاد. این کلام مرحوم آخوند. بعد یک اشکالی وارد میکنن، همون اشکالی که مرحوم شیخ در رسائل داره. این اشکال ها مرحوم شیخ در بحث در این بیان، در این بسیار مفصل مرحوم شیخ صحبت کرده، در بحث عرض می شود که ارشادی بودن، الزامی بودن اوامر احتیاط، یا ارشادی بودنش، مولوی بودنش یا غیر مولوی بودن، اونشون بحث بسیار مفصل و خوب و جامعی داره. من حیث المجموع من دیدم بسیار بحث خوبی بود. اتفاقا نکات بسیار خوبی در این کلام، در کلمات مرحوم شیخ وجود داره که حکایت میکنه از همین جهتی که ما نسبت به این جهت به کرات و مرات تذکر دادیم، و او این است که اهتمام شارع نسبت به موارد، عنایت شارع را نسبت به هر مورد بیان میکنه که آیا مورد از موارد وجوب الاحتیاج می شود که وجوب احتیاط است، یا مورد از موارد استحباب احتیاط. مرحوم شیخ در اینجا می فرمایند که اگر شبهات، شبهات بدویه باشه، قبل الفهم لازم این قاعده عقلیه قبح عقاب بلا بیان برای احراز چاره‌ای جز فحص نیست. خب ببینید الان این مسئله این را میرساند که فطرت یک فقیه و آن ذوق سلیم یک فقیه اجازه نمیدهد. ما در شرع نداریم که در شبهات بدویه قبلا فحص باید در اونجا احتیاط کرد و قبح عقاب بلا بیان در اونجا وارد نیست. این صرف فطرت و صرف ذوق سلیم، صرف فطرت یک انسان این مسئله را افاده می کند که اگر شبهه بدویه قبل الفحث است، انسان نباید اقدام کنه. با توجه به اینکه انسان عقابی را می داند، ثوابی را می داند، شرعی را می داند، عالم به مسئله عقاب هست، به صرف این که الان یک حکمی را نمی داند حکم براءت بکنه، این مسئله مخالف با فطرته، اصلا مخالف با عقله. و لذا ما می بینیم که مثلا فرض کنید که همین مرحوم شیخ که قائل به فرض کنید که براءت هست در همه شبهات وجوبیه و موضوعیه و عد می شود که بعد الفصل، ایشون موارد را تقسیم بندی می کنه و دسته بندی می کنه. یه مورد را می فرماید شبهات قبل الفصل. در شبهات قبل الفصل میگه باید فصل کرد، در اونجا جا جای احتیاطه، یعنی در اونجا ایجاب احتیاط را در اونجا ایشون اثبات می کنه. خب این شبهات بدویه قبل الفصل به چه ملاکی الان در اینجا حکم به ایجاب احتیاط درش میشه؟ به چه ملاکی؟ به این ملاک هنوز عدم البیان در اینجا منجز نشده. شما در وقتی میتوانید عدم البیان را در اینجا احراز کنید که فحص کرده باشی. اگر فحص نکرده باشی که عدم البیان به چه در ملاکی شما در اینجا اثبات میکنید؟ با اینکه عدم البیان برای شما که ابلاغ نشده. شما اگر فحص بکنی و فحص نکنی، در هر دو قضیه اگر فحص بکنید و به دلیل ظفر پیدا نکنید، حال شما با قبل الفحص یکیست. در اینجا به بیان شما بلوغ پیدا نکردید، در صورت قبل الفحص هم شما به بیان و به دلیل دسترسی پیدا نکردید. ولی در اینجا عقل حاکم است بر این که در صورت بعد الفحص وقتی شما فحص کردید، در اینجا عقل میگوید هازا من المواد التي لم يقم عليه بیان و هازا من الموارد التي يمكن ان يقوم بیان عليه. خب همین فرق بین دو حالت، حالت قبل الفحص و حالت بعد الفحص است که قاعده عقلی را منجز می کند قبح عقاب بلا بیان در صورت بعد الفحص، عدم قبح عقاب بلا بیان در صورت قبل الفحص. در صورت قبل الفصل اگر شخص اتهام در شبهه کرد و مصادفه با واقع بود، عقلا مذمت میکنن. چرا مذمت میکنن؟ به خاطر اینکه احراز قاعده هنوز نکرده و احراز قاعده امر وجدانی است. من هستم که بعد از فصل میتوانم حکم کنم به اینکه احراز قاعده برای من شده است یا نشده. پس ببینید، ما در ادله شرعی نداریم برای اینکه شبهات بدویه قبل الفصل یجب الاحتیاط. عقل انسان حکم میکنه، خب همین عقل در جای دیگه هم همین حکم میکنه. لذا یکی از مواردی است که در اینجا قاعده براءت در اینجا جاری نمیشه. مورد دوم میفرمایند مرحوم شیخ در شبهات مقرونه به علم اجمالی. خب در شبهات مقرونه به علم اجمالی، خب دلیل در اینجا وجود داره دیگه. دوران ام بین از می شود که موردن یا دوران ام بین سلاست موارد در شبهات محصوره، نه در غیر محصوره. در شبهات محصوره خب در اینجا عقل حاکم به اجتنابه، عقل حاکم به کف نفس است، خود نفس عقل حاکم است. ما احتیاج به دلیل دیگر نداریم. یعنی در لسان شرع دلیلی وجود ندارد که در شبهات مقرونه به علم اجمالی شما باید احتیاط کنید. در یکی دو مورد فرض کنید که در باب طهارت و نجاسات در اونجا چرا ما دلیل داریم، ولی در جای دیگه ما دلیل نداریم که باید از نفس خود عقل مکلف و فطرت سلیم مکلف خود او حاکم است. برای اینکه وقتی شبهه مقرونه به علم اجمالی است، در شبهه محصور است، بعد در اینجا چه که بعد در اینجا کف نفس کرد، یا بعد در اینجا فرض کنید که احراز اون تمام موارد بشه، مثل صلات به مثلا اربع جهات یا مثلا به جهتین، یا مثلا فرض کنید که در مورد شک بین قیام به عمل و عدم قیام که خب صرف نظر از استهزاء، خب باید بین هر دو در اینجا جمع کرد. یا فرض بکنید که در مورد انا عین مشتبهین بعد می شود که به طهارت و نجاسه، اگر این دو انا باشد، خب باید برای اینکه اثبات بعد می شود که طهارت رفع طهارت حدثیه در اینجا بشه، خب بعد در اینجا چه که بعد هر دوی انا در اینجا وضو گره، چون لعل اینکه این انا فرض کنی که باش انسان یکی از این دو انا را باش توضع بکنه، اون انا متنجس باشه و طهارت حدثیه حاصل نشه. خب لعل اینکه با این انا کذاله، پس بنابراین باید در اینجا جمع بین دو انا کرد و این جمع بین دو انا در اخبار نیست، ولی همه فتوا میدن برای اینکه باید در اینجا جمع بین انا این بشه تا اون طهارت حدثی حاصل باشه. این مال چیه؟ مال عقله. یعنی عقل در اینجا حکم میکند برای احراز واقع باید جمع بین انا این کرد. یا در اینجا فرض کنید که صلات در صوبین مشتبهین، که دو صوبه، یه صوبه متنجس است یه صوبه طاهر، در صلات در صوبین ما روایت نداریم که در هر دو تا بایستی که چیز کردین، عقل در اینجا حاکمه. پس بنابراین شما ببینید در مسئله احتیاط و براءت اتکا فقط بر ادله و روایات نقلیه نیست، بر عقل مکلف شارع اتکا کرده مسئله را و موکول به اصطلاح عقل به اصطلاح مکلف در اینجا کرده. یکی از موارد دیگری که مرحوم شیخ در رسائل بهش اتکا دارن و توجه دارن و او را خارج از ادله براءت می‌دانند در مسائل مهم اعتقادی است. در مسائل اعتقادی و مسائل از می‌شود که فرض بکنید که مسائل اعتقادی و مبانی اصولی دینی، در اونجا هم فرض کنید که نمیشه به صرف فرض بکنید که یک مثلا شبهه انسان مثلا فرض کنید که رفع براءت بکنه، مثلا اجرای قاعده براءت بکنه. در اون مسائل مهم دینی و مسائل مهم اعتقادی در اونجا باید فرض بکنیم که احراز را باید در اونجا بکنه. فرض کنیم در قضیه تکلیف، در قضیه تکلیف، در قضیه تقلید، در قضیه فرض بکنیم که در اینها انسان باید که در اونجا حتما احتیاط را در اونجا انجام بده، در اونجایی که نمیداند مخیر است مرجع فرض کنیم که برای او مردد است بین اعلم، خب در اونجا بایستی که مسئله را فرض کنی که به نحوه یقین انجام بده و نمیتواند در اونجا فرض کنی که براءت رو بخواد در اونجا جاری بکنه. خب اینها مواردی است که ما میبینیم که خود فقها نسبت به اهمیت این موارد عنایت دارن و توجه دارن. پس بنابراین در یه همچنین مواردی طبق فرمای کلام مرحوم شیخ در اینجا ما نمیتوانیم تمسک به براءت بکنیم، یعنی خود اون موارد خودش مبین جریان احتیاط است یا جریان براءت است. گرچه خب به طور کلی فرض کنید که در شبهات موضوعیه یا در شبهات فرض کنید که حکم میگه قائل به صرف نظر از شبهات بدیه قبل الفحص یا بقیه علم اجمالی، خب قائل به این مسئله براءت مرحوم شیخ شده. خب ما البته راجع به این مسئله توضیح میدیم. یه اشکالی مرحوم شیخ وارد میکنه، میگه اگر شخصی ایراد میگیره، یعنی همین اخباری اینها بگن که اون چی که برای ما بیان است از میشود که موجب تحقق موضوع است، همون قاعده قبه قابه بلا بیان دیگه، اون چی که موجب تحقق این قاعده است چیه؟ اون بیان. عدم البیان موضوع برای چیست؟ موضوع برای فرض کنی که این قاعده است، حکم به قبه هست. خب این از یه طرف، اما از طرف دیگر ما اینطور میگیم نفس اخبار احتیاط، خود اخبار احتیاط از اونجایی که این اخبار احتیاط اینها ایجاب احتیاط را الزام میکنند، خود این اخبار احتیاط موجب هلاکت اخروی هستند، که اون عقوبت اخروی مترتب بر چیست؟ مترتب بر اخبار احتیاط. ما عد می شود که احراز عقوبت اخروی، مگر ما احتیاج به تحقق چیز نداریم؟ ما به خود تحقق موضوع نداریم، موضوع باید محقق بشه. عبارت از فرض کنید چی؟ فعل حرام. با فعل حرام عقوبت اخروی در اینجا چیز محقق میشه. اخبار احتیاط ایجاب احتیاط را میرسانه، با ایجاب احتیاط عقاب اخروی چی میشه؟ محرز میشه. پس بنابراین با وجود اخبار احتیاط، پس بنابراین دیگه در اینجا بیان دیگه در اینجا احراز شده است. با احراز بیان یه قاعده عقلی قبه عقاب بلا بیان دیگه در اینجا جاری نیست، بلکه در اینجا نفس البیان در اینجا جاری است. این اشکالی که ممکن است از ناحیه اخباریین بر این مسلک وارد بشه، جوابی را که مرحوم شیخ میدن و همین جواب را مرحوم آخوند در کفایه میاره، این جواب این است که خب جان من، شما هیچ وقت نمیتوانید موضوع را، حکم را محقق برای موضوع بدانید. حکم همیشه معلول برای موضوع است. اول باید موضوع در خارج محقق بشه، بعد از تحقق اون فرض بکنیم که موضوع حکم اجبار بشه. خمر باید در خارج محقق بشه، بعد از تحقق خمر خارجی حرمت برش مترتب میشه. پس حرمت حکم از نظر رتبه متأخر است وجودن از تحقق موضوع خودش. چطور ممکن است حالا خود حکم بیاد محقق موضوع بشه؟ یعنی فرض کنید که من با به مثال ما بگیم چون خمر حرام است پس بنابراین این مایه هم خمر است، اون که نمیشه. چون خمر حرام است که این مایه خمر نیست، لالا اینکه مایه چی باشه؟ ما باشه، مایه خمر نباشه. این در اینجا نمیشه حکم علت برای تحقق موضوع خودش باشه، این مستحیل است. خب صحبت در این است که در اینجا ما یه چی داریم؟ وجوب احتیاط داریم. آیا وجوب احتیاط وجوب نفسی یا طریقی است؟ اگر وجوب احتیاط خودش بیاد اثبات عقاب را بکند، خود وجوب احتیاط بیاد اثبات عقاب را بکند، پس بنابراین این وجوب احتیاط نسبت به افرادی مثبت است که احتیاط به اونها بلاغ شده باشه. فرض کنید که یونس که خدمت امام صادقه، این میشنوه از امام که فرض کنید که یجب علیه الاحتیاط، اما اون افرادی که در خراسان هستن، اون افرادی که در بلاد نائیه از امام هستن، ایجاب احتیاط را نمیرسن، پس احتیاط برای اونها چیه؟ دیگه واجب نیست، دیگه احتیاط برای اونها ملزم نیست. پس بنابراین این چی میشه؟ این میشه که خود حکم اثبات بیاد موضوع خودش را بکنه، در حالتی که احتیاط همیشه اخبار از واقع است. احتیاط نمیاد خودش اثبات و عقوبت کنه، احتیاط جنبه حکایی دارد، جنبه ناقلیت دارد و جنبه انشاء نداره. از می شود که اخوک دینات فهدت لدینه جنبه حکایی داره، یا فرض کنی که قف اندر شبهات میخواد بگوید که در صورت اقتحام در شبهات آن مهلک و عقوبت مترتب بر فعل در اینجا چه مترتب میشه، اما نه اینکه نفس کلام من خودش انشاء برای چیز، انشاء برای احتیاطه، انشاء برای احتیاط نیست، ناقل است، حکایت میکند، طریقیت دارد برای اون، برای اون اون جهت واقع. از این نقطه نظر اشکال وارد چه وارد نمیشه. اما نکته‌ای که در کلام مرحوم آخوند و همینطور در کلام مرحوم شیخ، البته با عبارت دیگر، کلام مرحوم شیخ خیلی نزدیکتر به اون مبنای ما، یعنی مرحوم آخوند کلامش یه قدری دورتر هست، اشکالی که در این مسئله وارد میشه نسبت به قضیه، و آن اشکال اشکال مهمی است و من اینو در تقریرات ندیدم این مسئله رو که نسبت به این مسئله توجه شده باشه، او این است که در اوامر احتیاطیه چه اخبار وقوع یا اخبار غیر وقوع که مصرح به احتیاط هست، ببینید لفظ شبهه است. ما اول باید ببینیم مسئله شبهه یعنی چه. این که امام علیه السلام می فرماید قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحرکات، این منظور امام علیه السلام از شبهه در اینجا چیست؟ از شبهه در اینجا این آیانی که میگویند اخبار از می شود که احتیاط آبی از تخصیص است، نسبت به شبهات بدویه چه نظری دارند؟ آیا در اینجا غالب تخصیصند یا غالب تخصیص نیستند؟ چرا؟ چون اونی که امام علیه السلام در اینجا می فرماید این است که قف عند الشبهات فإن الاقتحام في الشبهات خير فإن الوقوف في الشبهات خير من الاقتحام في الحلقات. پس بنابراین منظور امام علیه السلام این است که کل ما یحتمل الحلاکت فی و کل ما یحتمل الاقتحام فی ایجاب الحلاکه، این احتمال، چون قطع به حلاکت که نیست در مورد شبهه، الان که حلاکت نباشه، اگر حلاکت باشه که نمیگن که شبهه، شبهه یعنی محتمل الحلاکه، نه قطعی الحلاکه و نه متیقن الحلاکه، ولی اونو میگن شبهه دیگه. خب حالا فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلاکات، پس بنابراین امام علیه السلام میفرمد کل ما یحتمل فیه الحلاکه هو الشبهه، معنیش این میشه دیگه مفروض الحلاکه که شبهه نیست، مفروض الحلاکه مثل خمره دیگه، این خمر دیگه مقطوع الحلاکه است، مفروض و عدم الحلاکه اونم شبهه نیست، مثل ما آزا ما اون اینم مقطوع چی؟ عدم الحلاکه. پس میمونه یه مورد محتمل الحلاکه، محتمل الحلاکه به شبهه میگن، درست شد؟ مقطوع نیست، مفروض العدم هم نیست، میمونه شبه سالس که عبارت از چی؟ محتمل الحلاکه. خب بگید ببینم جناب شیخ و جناب آخون، شما که شبهات بدویه را از تحت اخبار احتیاط خارج میکنید، از تحت حلاکت خارج میکنید، پس این روایات چطور ممکنه ناظر به این موارد باشه؟ شما میگید قطعا شبهات بدویه بالاجماع، این شبهات بدویه یجوز البراءه. آیا ممکن است شبهات بدویهی که خود شارع جواز اقتحام در اون شبهه را داده باشه اون محتمل الحلاکه باشه؟ میشه؟ نمیشه دیگه. یعنی فرض کنی که منباب مثال شبهه بره هازا ما آن، فرض کنی که یختم الافیه نجاست، شبهه بدویه در طهارت و نجاست ماه، خب شارع میگه چی؟ جواز اکل. حتی بالاتر از این من خدمتتون عرض کنم، ما در شبهاتی داریم که خود امام علیه السلام نه تنها در اون شبهات احتیاط نمی کند بلکه خلاف احتیاط می کنه. اینو چی میگی؟ امام علیه السلام وارد فرض کنی که همین چیز میشه، دورات میشه دست، خب وقتی که میاد بیرون میگه من به این لباسم ترشح از میشود که رشح ما کردم تا اینکه وقتی خارج میشم این متوجه نشم که آیا این بللی که الان به این ثوب اصابت کرده اون بلل ناشی از بول است یا ناشی از چی؟ ناشی از ماه.
خب الان امام علیه السلام خب مورد شبه هست دیگه، شبه قطعی، نه تنها حسن احتیاط را، مگه نمیگید شما احتیاط حسنه، نه تنها حسن احتیاط را در این مورد انجام نداده، بلکه در اینجا شیعیان خودش هم امر به عدم احتیاط میکنه. خب این دیگه چجوری میشه در اینجا دیگه احتمال هلاکت؟ احتمال هلاکت دیگه در اینجا معنا نداره. احتمال هلاکت هم که در اینجا معنا داشت از مورد شبه خارج میشه. پس بنابراین فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، ما اول باید ببینیم در لسان شارع شبهه به چی میگن. آیا بهش از میشود که اشتباه بین طهارت و نجاست در بلل مصابه به ثوب هم در اون موارد شبهه میگن یا نمیگن؟ اگر مورد شبهه میگن خارج نیست مسئله از این که، یا ما باید اخبار احتیاط رو تخصیص بزنیم به شبهاتی که از لسان شارع امر به اقتحام در شبهه هست، نه تنها ترک اون شبهه در اونجا ممدوح نیست بلکه امر به اقتحامش شده، اقتحامش شده. و ما خیلی حالا در بحث احتیاط بعدن میان این بحث رو مطرح میکنیم که حتی احتیاط در بعضی از موارد خلاف احتیاطه، یعنی وارد شدن در احتیاط خلاف احتیاطه، یه مسائلی را برای نفس وجود میاره، وسواس ممکنه برای انسان به وجود بیاره و این وسواس هزار مرتبه از اقدام در نفس حرام بدتره. کسی که وسواس دارد این وسواسش، این وضوئی که میگیرد اگر با خمر وضو میگیره بهتر بود تا اینکه با این ما وضو بگیره به این نحو وسواس. اون نمازی که میخواند اگر پشت به قبله بخواند بهتر است از اون نمازی که با حالت وسواس میکنه. و بدانید نماز وسواسی را خدا قبول نخواهد کرد و هیچ برای او به حساب نمیاد، کسی که وسواس به چیز داره. یعنی اگه با خمر وضو بگیره بهتره تا اینکه بلند شه مثلا 3 ساعت بره سر حوض و نمیدونم ناخونشو فلان کنه و چیشو کنه تا اینجای بینیش میل بکشه و نمیدونم تا کجاش. من سراغ دارم و من کسی را میشناسم که این بعد از نماز ظهر میرفت سر چیز تا عصر 4 ساعت این سر شیر آب بود و وضو میگرفت و زنش رو صدا میکرد بیا لنگم رو ببین، بیا اونجا رو ببین، بالا رو ببین، پایین رو ببین، اینجا آب رفته، اونجا در آمده، اونجا نمیدونم چی شده. این بیچاره خبر نداره که این ره که میرود به کردستان است، به ترکستان است، به لرستان است. تمام اینا این چیه؟ همه خلاف استراتژی. اینا همش خلاف احتیاط. امام علیه السلام میفرماید بوست و علا شریعت سهلت سمحه، و خودش بیانش و تقریرش و فعلش تمام اینها نسبت به موارد بسیطه عمل به خلاف احتیاط است. و با این بیان داره شیعان خودش رو داره تعلیم میکنه که بر خلاف اون به اصطلاح مبنای منحرف عرفی و وسواس نفسی باید حرکت کرد و عبادات را از دریچه طریقی نگریست، نه اینکه به عبادات از دریچه موضوعی نگاه کرد و در خود عبادت ماند و از رسیدن به مطلوب باز ماند و عبادت به عنوان یک سد برای او می شود نه به عنوان یک طریق و وسیله برای حصول اینا. این مرام و مکتب ائمه است. درست شد؟ حالا با توجه به این قضیه از یک طرف این شبه قطعا مورد نظر امام نیست و یا ما باید با این کلام ما به آخوند اینه، به مرحوم آخوند و شیخ و همه افرادی که قائل به عدم تخصیص هستن و میگن ادله این احتیاط آبی از تخصیصه، اراده ما بر اینها اینه، یا باید شما ادله احتیاط را با این شبه ها تخصیص بزنید. احسن احسن. یا باید تخصیص بزنید که خب میگید که آبی از تخصیصه، یا این که باید بگید تخصصا خارجه، یعنی اصلا شبهه به اینها نمیگند وقتی که به اینها شبه نگفتند چی میمونه در تحت ادله احتیاط؟ آیا دیگه ندبی باقی میماند یا دیگه ند همش میشه واجب؟ دیگه ما احتیاط مستحب نداریم؟ احتیاط مستحب همین هاست. احتیاط مستحب همین مواردی است که این لا یحتمل میشود که هلاکت و فی این احتمال، مگر این که یک مواردی که فرض کنید که مانند اینی که حالا یعنی قطعا ادله در اونجا در این با توجه به این نظر به اصطلاح مفهومی که ما به مورد شبهه بکنیم که احتمال هلاکت، یا بعد در احتمال هلاکت در اونجا چیز کنیم که هلاکت منظور حالا یا هلاکت مثلا اخرویه است و عقابه، یا مثلا فرض کنید که مرجوحیت طرف که این اصلا معنا نداره، هلاکت یعنی هلاکت دیگه، هلاکت که نمیشه در هلاکت تصرف کرد، هلاکت یعنی اهلاک، یعنی از بین رفتن، یعنی دوچار مصیبت شدن، دوچار عقوبت شدن، هلاکت رو که نمیتونیم کاری بکنیم. پس بعد مورد شبهه رو بعد بیایم چیکار بکنیم؟ تخصیص به اصطلاح اون رو بیان کنیم که مورد شبهه اون موردی است که احتمال هلاکت در او برود. وقتی که موردی احتمال هلاکت در او نبود، حالا هر چه میخواد باشه، هر چه میخواد باشه، احتمال هلاکت نبود، اصلا اون مورد مشمول ادله احتیاط نخواهد بود. پس ادله احتیاط در اینجا در واقع فقط یک مورد را میتواند اثبات کند و آن مواردی که یجب الاحتیاط است و آن موردی است که احتمال هلاکت میره. اون چه مواردی است؟ موارد مهمه. این نسبت به این قضیه فکر کنید.
مثلا ممکن ان یخدم رایهم انها ابیع تخصیص الحياه بهذا المجال الذي قلتم، یعنی يمكن ان يستفيدهم منه كذلك، بحيث أنه يقولون فإذا الشبهات البدوية مثلا أو بعض الشبهات التي كفر بأنها لا مهلكة فيها، فهي خارجة تخصصا حينئذ،
لا تنحصر دائرة، لا يقولون هذا أوامر إرشادية، لا يقولون هذا أوامر،
لا
لا أوامر،
لا لا أنا أريد الآن أن أصل إلى الأوامر الإرشادية، فهم يقولون هذا، فحينئذ كل ما لم يؤدي إلى الهلك ولم يحتمل فيه الهلك فهو خارج،
ما في شبهة
هو خارج تخصصا، فإذا هي سياقها سياق واحد ولسانها واحد وهي أبي عن التخصيص. وبضميمة أدلة البراءة التي كذلك أبي عن تخصيص حسب دعوة السلفوي تقرير النائم حسب بيان السلفوي، وهي أبي عن تخصيص، وبالمقابل لابد أن نكسر أحد الظهورين، يعني ممكن هم أن يستفيدوا، يعني هذا البيان كان من أحد مقدمات كلام السلفوي سابقا أنها أبي عن التخصيص، وحين نصطدم أبي عن التخصيص ونحن نقطع بأنها سوف تصادم أدلة البراءة فلا بد أن نتنازل عن ظهورها.
السيد الخوي يقول إن الأدلة أبي عن تخصيص ولهذا لازم نحكم بأنه مثلاً يفيد الرجحان، والرجحان على حسب الموارد موضوع الرجحان الإلزامي والرجحان الإحتمالي، هذا يقول بالسيد الخوي، وإحنا لا نقول به، إحنا نقول بالإلزام. لهذا يعني إحنا نستفيد منه يعني من عدم احتمال الحلاقة، إحنا نقول للسيد الخوي في هذا الشبهة على احتمال الحلاقة موجودة أو لا، لا يمكن أن يقول بأن هذا يعني ما عنده مثلا يقول باحتياط حسن الاحتياط يقول باحتمال الحلاكة،
لا
يكون احتمال، فلا يكون هذا، فلا يكون في الأدلة، لأن في الأدلة موجودة الاقتهام في الشبهات خير، الوقوع خير من الاقتهام في الحلاكات، يعني كل شبهة يكون فيها احتمال الحلاكة هو هذا المورد الذي هذا الأدلة يحكي عنه.
ممكن، ولكن هذا مختص بالأدلة التي ورد فيها كلمة الشبهة.
لا ما في مشكلة، حتى أدلة الاحتياط بالسياق الواحد، يعني سياق أدلة الاحتياط وسياق أدلة الوقوع واحد، يعني كلها واحد، يعني بوحدة السياق إحنا مثلا نلزمهم بقبول هذا المورد. إن شاء الله في بيان أزيد إن شاء الله. السلام. زين نقطة نظر كي هو استلام مسألة درست ما إشكال به همون قسم أول وارد كده. جميع
قاموسی
داشتی که این مشکلی نداره. این ما که خود احوال احتیاط خودشون ایجاد احتیاط رو بکنه. بله. من استلام عرض کردم و اون مسئله مده اثبات حکم نیست، اثبات موضوع نیست، خودش فی حد نفسه انشاءالله.